أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسة دوم امروز در خدمت استاد موسوی هستیم. استاد موسوی هم مانند آقای طرقی، استاد طرقی، هم در جنبه آکادمیک موضوع تربیت و هم فقهی تربیت کارهای خوبی دارن. این جلسه درباره حکمرانی تربیتی میخواییم از ایشون استفاده بکنیم. بدون اینکه مقدمه اضافه بکنم، از بیانات ایشون بهره میبریم. اگر نکته‌ای بود یا مطلبی بود انشاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد. بر محمد آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد آل محمد.
خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت حضار گرامی و آرزوی توفیق و بهروزی و سلامتی. عنوان جلسه ما فقه تربیتی و ظرفیت‌هاش برای حکمرانی تربیتی هست. حالا نمیدونم به چه میزان این عنوان میتونه به ظاهرن این جلسه برای این هدف سامان داده شده که طلاب بتونن بین رشته های فقه مضاف گزینشگری بکنن یا انتخابی بکنن. من بعدها به ذهنم خورد که این میزان، این عنوان به چه میزان میتونه کمک بکنه، آیا اصلا کمکی میتونه بکنه، به دلیل اینکه موضوع خیلی تخصصی هست یا خیر. اما خب حالا ارائه میکنیم از این جهت که مقوله حکمرانی تربیتی رو یک مقدار برجسته میکنه. بالاخره بیفایده نیست، حالا ضبطم میشه و ما هم یه تعمدی داریم که این مقوله حکمرانی رو، حکمرانی تربیتی رو مقدار برجسته کنیم، ادبیاتش رو. اگر در حین جلسه فرمودید که خیلی فایده ای نداره یا به دلیل اینکه خیلی تخصصی، یعنی برخی مقدمات لازم گفته نشده، تذکر بدید. اما در هر صورت من هدفم برجسته کردن مقوله‌ای به نام حکمرانی تربیتی است و ظرفیت سنجی و امکان سنجی اون از باب جدید به نام فقه و تربیه است. بنابراین تلاش میکنم نکاتی رو و مطالبی رو مقدمتاً عرض بکنم. حالا به نظرم شاید 30 دقیقه کافی باشه مجموع صحبت های من. برنامه همینه یا؟ حالا من 30 دقیقه 45 دقیقه صحبت میکنم، بقیه شو باز اگر میدونید گفتگو کنیم و اینها. خب ببینید، دو تا بخش داره فقه تربیتی اصلا چی هست و حکمرانی تربیتی چی هست. هر دو مقوله، مقوله جدیدیه و از اونجایی که جامعه نخبگانی کشور و جهان اسلام و سپس نخبگان حوزوی و حوزه‌های علمیه با نگاه به مسائل روز جامعه اسلامی باید به این دو تا مقوله توجه داشته باشن و افق گشایی بکنن و ظرفیت‌های اسلام ناب رو آشکار بکنن، با دو تا کلید واژه به نام فقه تربیتی و حکمرانی تربیتی ما مواجه هستیم. در واقع من ابتدا حکمرانی تربیتی رو توضیح میدم و سپس فقه تربیتی رو و ظرفیت‌های موجود در فقه تربیتی برای کمک به ادبیات حکمرانی تربیتی رو توضیح میدم. پس سه تا بخش عرایزم رو خلاصه میکنم. ابتدا حکمرانی تربیتی رو توضیحاتی میدم و سپس چیستی فقه تربیتی رو مختصراً و در نهایت ظرفیت سنجی. و البته از اونجا که در این دو تا سخنرانی قبل از من احتمالاً در مورد خود فقه تربیتی صحبت کردن که بالاخره چی هست و به چه کاری خواهد آمد، من بیشتر تمرکزم روی حکمرانی تربیتی و ظرفیت سنجی فقه تربیتی. خب واژه حکمرانی دست کم شاید این ایام شما میبینید که در ادبیات سیاسی و علمی ما، ادبیات آکادمیک ما، آکادمیکی میگن نه الزاماً دانشگاهی، داره زیاد به کار میره. از حکمرانی فضای مجازی صحبت میشه، رهبری معظم انقلاب، از حکمرانی در مثلا جمعیت، حکمرانی در آب، حکمرانی در فضای مجازی و سایبر صحبت میکنن، گلایه میکنن. ذهن برخی از در واقع سیاستمداران، نخبگان به این درگیر شده که مقوله‌ای به نام حکمرانی داریم. خب آیا این مقوله حکمرانی مقوله جدیدیه و یا همون زمامداری هست؟ به لحاظ تاریخی واژه از دهه 80 میلادی واژه حکمرانی در ادبیات علوم سیاسی و فیلسوفان سیاسی مطرح شده که یک شیوه نوینی از مدیریت سیاسی اجتماعی کشور و جامعه رو بهش اشاره داره که بیش از آن که بر دیوان سالاری و دولت سالاری و اون پارادایم دولت ملت بخواد تأکید بکنه، انگار میخواد یک پوست اندازی بکنه و از دهه 80 میلادی به بعد در کشورهای پیشرفته واژه‌ای به نام گاورننس یا حکمرانی که حالا در ترجمه و معادلیابیش هم عرض میکنم که یک گفتگوهای وجود داره، بروز پیدا کرده و خیلی اجمالاً تکثر در اعمال قدرت در فضای سیاسی مطرح شده. توجه دارید که علوم سیاسی از قدرت صحبت میکنه و خیلی به اختصار از دهه 80 میلادی بعد از اینکه متوجه شدن که ما با بازیگران و کنشگران مختلف در فضای قدرت و فضای قدرت سیاسی مواجه هستیم، از تسهیم قدرت، تعبیر منه، یا تکثر در اعمال قدرت صحبت شده. بنابراین یه سابقه اینجوری ما باش مواجه هستیم که در ادبیات رایج اون وقت دانش‌ها و علوم انسانی که از زاویه خودش و از زن خودش به این مقوله پرداخته، یکیش علم مدیریت، یکیش علوم سیاسی، یکیش جامعه شناسیه. یعنی از سه منظر به این مقوله توجه شده که زمامداری و حاکمیت و حکومتداری میتواند شکل جدیدی به خودش بگیره. حالا دیگه من خیلی فرصت ندارم ادبیاتش رو دقیق خیلی مطرح بکنم و اینها، اما اجمالاً منظور از حکمرانی در واقع یا معادل واژه که واژه گاورننس رو بر اون استخدام میکنن، در ادبیات مدیریت عمومی و خط مشگذاری بهش پرداخته میشه و در واقع ازش صحبت میشه. خود گاورننس در انگلیسی معنی هدایت کردن، اداره کردن ایناست، یعنی به لحاظ لغوی اطلاقی داره، اما در اصطلاح و مصطلحین وقتی اون رو به کار میبرن شیوه خاصی از حکومت رو در واقع مد نظر قرار میدن. به تعبیر دقیق تر نسبت گاورمنت یعنی حکومت و گاورننس در لغت در واقع همون حکومت و حکومت کردن و اینهاست، اما در اصطلاح و مصطلحین وقتی اون رو به کار میبرن انگار یک تزریق در معنا قائل میشن که شیوه ای از حکمرانی، حکومتداری ببخشید، حکومتداری و اعمال قدرت و هدایت جامعه و امر عمومی جامعه هست که تا قبل نبوده. این از دهه 70-80 میلادی به بعد یک تفاوتی در این رخ داده. بنابراین این در واقع این مجموع برداشتی که من میتونم بکنم و یه گزارشی که میتونم ارائه بکنم هستش. حالا اگر بخوام به برخی تعاریف و اقوال در واقع تو این زمین اشاره بکنم، خب برخی حکمرانی رو به معنای ساخت و اعمال قدرت یک مجموعه پیچیده و ناهمگن از کنشگران به هم وابسته تعریف کردن. ببینید به نظرم حالا من یه مقدار با ادبیات حوزوی صحبت میکنم، یعنی تلاش میکنم این ادبیات رو ترجمه بکنم به ادبیات خودمون، در واقع به رسمیت شناختن کنشگران دیگر، ذی نفوذان و ذی نفعان توسط دولت ها و سهم قائل شدن برای کنشگری آنها، یک شیوه از زمامداری رو ارائه میکنه که زمامداری از بالا به پایین دیگه نیست، زمامداری شبکه‌ای است، زمامداری همترازه. دقت کردید؟ پس باید به این مغالطه رو باید بهش پایان داد که حاکمیت، حکومتداری با مقوله‌ای به نام حکمرانی که یک اصطلاح الان به معنی لغویش خیلی کار نداریم تفاوت داره و رابطهش هم احتمالا رابطه مثلا عام خاص مطلق هست. این به یک تفسیر، اما به یک تفسیر میشه گفت که اصلا رابطهش عام خاص مطلق هم نیست، حتی برخی دارن اینجوری ادعا میکنن. منتها این ادبیات، ادبیات فقهی بخش حوزوی که من دارم تطبیق میدم، برخی قائلن که نه، گاورننس چیزی غیر از حکومت و حاکمیت و اساسا متباینه، معناش معنای متباینه، چرا که تسهیم قدرت اصلا به رسمیت شناختن جریانات قدرت در علوم سیاسی و کشورداری و زمامداری اصلا ما قبلون اصلا نبوده، به جریانات قدرت خیلی توجه نداشتن و اصلا به نهادهای مدرن یا گروه های زینفوس خیلی توجهی نمی شده، چه در قالب مثلا حکومتداری سلطنتی یا حتی برخی از اشکال اولیه دموکراتیک خیلی به این توجه نمی شده. بنابراین معنای متباینی هستش و این دستاورد انسان مدرنه که انسان مدرن بعد از توجه به یک سری تجربه ورزی در امر کشورداری، حکومتداری، حاکمیت و معانی از این دست به معنایی و مقولی به نام گاورننس و حکمرانی رسیده. عرض کردم در ادبیات مدیریت، علم مدیریت و مدیریت عمومی از دهه 90 میبینیم که این واژه باز اطلاق میشه و منظور یه سری ارائه خدمات عمومی هستش که فراتر از اراده دولته و به نوعی دولت به رسمیت میشناسه سازمانهای غیر دولتی رو، سازمانهای غیر انتفاعی رو، مردم نهاد رو، نهادهای جامعه مدنی رو داره به رسمیت میشناسه و همزمان میبینید که برخی نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینها باز از واژه به نام حکمرانی خوب استفاده میکنن، good governance، که باز رابطه مفهومی بین اینا هست. اجمالا صرف نظر از اون اختشاش مفهومی که در لغت و اصطلاح این حکمرانی وجود داره و من بهش رسیدم، در برخی پژوهش‌هام دیدم که پژوهشگران دیگه هم به همین رسیدن، بالاخره بعد از جنگ جهانی دوم و جهان پس از جنگ سرد، بشر مدرن در حکومت داری به یک مقوله به نام گاورننس رسیده و اجمالش هم همون بوده که عرض کردم. بنابراین حاکمیت و حکومت با در فارسی با حکمرانی تفاوتی داره و حکمرانی یک الگوی جدیدی از هدایت اجتماعی هستش و فقط هم به رابطه دولت ملت خلاصه نمیشه و اهم از اونه، منتها یک سبک جدیدی و رابطه جدیدی از یا مقوله جدیدی از هدایت اجتماعی است که تأکید بر دیگران میکند. خوب دقت کنید، دیگران میکند، که به نظرم حالا باز این تحلیل من هست که یک مقداری متأثر از ادبیات پست مدرنه که حالا تو این مطالعات تو این بخش شد اشاره نشد، اما من دارم اضافه میکنم که به رسمیت شناختن دیگران، the others، دیگران، هر دیگری، در هر مقوله شما با دیگری مواجهی. مثلا در فقه تربیتی ما دیگری داریم، مثلا رشته های رقیب، رشته های موازی میشن دیگری، لذا به رسمیت شناختن اونم در نهاد قدرت و در بازی سیاست و قدرت و حکومت، به رسمیت شناختن اون این هستش که عرض کردیم. خب عرض کردم در ادبیات مدیریت دولتی باز اصطلاحی برای اون به کار برده میشه. و بیشتر تلاش بر اینه که اقتدار در جامعه که میتونه اقتدار ناشی از ثروت باشه، اقتدار ناشی از قدرت باشه، یعنی قدرت سیاسی. ها مثلا آقای رئیسی خب قدرت نداره هنوز، چون قدرت به اون منتقل نشده، رأی آورده ولی در میانه بین انتقال قدرت در دولت و حاکمیت هست. بنابراین اقتدار شاید مقوله‌ای باشه که روی در گاورمنت، در گاورننس بهش تاکید میشه و بیشتر هم به تعبیر من تسهیم اقتداره. دقت کردیم؟ خب خیلی بحث مفصل و شیرینی داره که تفاوتش با قدرت چیه و بحثای از این دست. و یک مقداری معرکه آرا هم هست وقتی به این مفاهیم شما مراجعه بکنید، بین مفهوم حکمرانی، مفهوم خط مشگذاری، اینا یه تفاوت‌هایی هست، یک اختلاف‌هایی هست. برخی از متخصصین ترجمه گاورننس رو به حکمرانی بر نمیتابن، ترجمه دیگه‌ای رو پیشنهاد میدن. خط مشگذاری، پالیسی و پالیسی میکینگ، خط مشگذاری رو باز پیشنهاد میدن. یه تفاوتی به نظرم در پارادایم ادبیات علوم مدیریتی علوم سیاسی وجود داره که حالا خیلی ما بهش کاری نداریم. چرا؟ اختلاف دیگه، برخیش اختلاف در معادلیابی است دیگه، اختلاف در معادلیابی، این ترجمه گاورننس. منتها کسی که با نبین اختلافات در علوم انسانی طبیعیه، کما اینکه برخی اختلافات مثلا تو اصول فقه شما میگی که شما که میگید امر ارشادی، بله، یعنی اینجور نیست که سر از تباین برسه، یه مشترک لفظی داره دیگه. خب بگم حالا اینجور هم نیست، حالا در اصولیون مثلا امر ارشادی میکن در مقابل امر مولوی، چند تا اصطلاح داره. یعنی شما که بعد پژوهش میکنی میگه آقا راه حلش اینه که آقای نائینی وقتی میگه با امام کی میگه ارشادی در مقابل مولوی به معنای یک با ارشادی در مقابل مولوی به معنای دو تفاوت داره، یعنی جمع میکنه خودت وقتی این گفتمان زبانی رو میبینی جمع میکنه. بنابراین اینقدرش حالا خیلی آزاردهنده نباشه دیگه، و اونا هم حتما یه مرادی دارن، مراد استعمالی دارن، مراد جدی دارن. اجمالش همین هست که در واقع یک نوع فرمانروایی نظم یافته‌ای که توجه میخواد بکنه به زینوفوزان، کنشگران و دیگر عوامل سهیم. خب گاهی اوقات زمین بازی رو هم خود شما تعیین میکنی، زمین بازی رو خود شما تعیین میکنی. مثلا مسابقه بوکس میبری توی محله‌ای که پایین شهر خودته، همه تشویقگران هم داور هم از خودته، بعد با آقای بوکسور فلان میگی بیا اینجا مسابقه بده. این نوعی حکمرانی داری میکنی ها، یعنی خود باشگاه و رینگ و بداور و همه عوامل سهیم، یعنی از فیلم بردار گرفته تا تشویق کننده ها، همه یه جوری هدایت شده تو هستن. قبول دارید این عرض بنده رو؟ یعنی واقعیت حکمرانی به این معنا که قبلا هم بوده، اما که در نظام سیاسی به این توجه شده باشه و اجازه داده بشه نظام های کاملا توتالیتر، سلطنتی، پادشاهی گرفته، یعنی مدل حکومت پادشاهی که اجازه نفس کشیدن به مخالف نمیدن، تا نظاماتی که به ظاهر در رویکردهای اولیه دموکراتیک هستن، تا این دموکراسی که الان شما توی غرب میتونید ببینید، یا دموکراسی، مدل دموکراسی که در ایران داره پیاده میشه، همینا قابل مطالعه هست دیگه. بنابراین واقعیتش وجود داشته، اما کار علمی و به رسمیت شناختن و اینکه زمامداران، حاکمان و قدرتمندان قبول کنن که دیگرانی وجود دارن و به این دیگران بها بدن، خب این مقوله جدیدی هست و ناشی از تجربه متراکم بشری هست. و از کدام یه مقداری سرخورد، حالا اینا دیگه تحلیل‌های اضافی من هست، که بشر مدرن بعد از اینکه توالی فاسد نظریات خودش در علوم سیاسی دیده، هی خودشو بازسازی کرده و حرفای جدید در علوم سیاسی و مدیریت زده، که این باز نقطه قوت انسان مدرن هستش. دقیقاً که این نقطه قوتشه که در تئوری‌های اجتماعی اولا ناظر به مسائل روز حرف میزنه، انتزاعی حرف نمیزنه، اگر از فلسفه زدایی حرف میزنه خوب دقت کنید، اگر برخی از پست مدرن ها از فلسفه زدایی حرف میزنن به معنای اینه که بابا فلسفه دیگه بیاین همین مسائل روز رو حل کنید. اون وقت در حل مسائل روز، مثلا اداره این جامعه، این سالن، اداره این سالن، همین تجربه ورزانه که عمل بکنیم، میبینیم امروز اینجوری عمل کردیم، فردا جوری دیگه، و در نهایت به یک مدلی از تجربه ورزی در اداره این سالن میرسیم. بنابراین به نظرم نقطه قوتیه که انسان مدرن بعد از دیدن توالی فاسد نوع حکومتداری ها و زمامداری ها، حتی هم جمهوریت، مقوله حکمرانی رو داره مطرح میکنه. منتها برخی بدبینانه، تا حدی بندم اینو تایید میکنم، اینه که بالاخره پارادایم مدرن و مدرنیته وقتی از گاورننس هم صحبت میکنه باز هم یک فرمانروایی هدایت شده است، و وقتی به دیگران داره سهم میده، وقتی انگلستان به اقلیت‌های مذهبی، به مسلمانان مهاجر میگه که خب میخوای مدرسه داشته باشی، خب مدرسه دینی بزن، اصلا من خودم بهت بودجه میدم. خب روشنه تو مدرسه دولتی یا مدرسه تحت حمایت مدارس دینی تحت حمایت انگلستان چه اسلامی آموزش داده میشه؟ شما انتظار که نداری امام خمینی اونجا درس بدن دیگه، اسلام سیاسی و اسلام انقلابی خمینی رو آموزش بدن دیگه. خیلی روشنه. بنابراین وقتی به تجربه ها مراجعه میکنیم میبینیم که بله، این فرضیه من درسته که اگر هم دولت های مدرن به گاورننس دارن اشاره میکنن و بها میدن، حتی دیگران رو به رسمیت میشناسن، مثال زدم، یعنی به یه جامعه اقلیت مذهبی مسلمانان یا شیعیان یا ایرانی های مقیم انگلستان میگه من مجوز مدرسه دینی بهتون میدم، اما مدرسه دینی که باز در زمین بازی، بگید زمین بازی من باشید دیگه، اسلام انقلابی و خمینی رو نمیتونه آموزش بده چون اون خشونت است. خب حالا اینم یه فرضیه بود که حالا وسط حرف عرض کردم. بنابراین ساماندهی، به تعبیر دقیق تر، بیان جدیدتر، ساماندهی و مدیریت کنشگران، به همراه به رسمیت شناختن کنشگران در یک عرصه، رو بهش میگن نوعی حکمرانی. خب و حکمرانی تربیتی خب روشنه دیگه، در مقوله تربیت بیشتر اینجا تربیت منظور تربیت رسمی هست، یعنی آموزش پرورش مدرسه ها، یعنی آنجا که تربیت بروز اجتماعی پیدا میکنه، و الا تو خونتون شما میخواید بچه رو با حجاب یا بی حجاب بار بیارید، به ما ربطی نداره اصلا. چرا؟ چون حجاب امری شخصی است. خب دقت کنید، به لحاظ مبانی فلسفیش وقتی از دموکراسی همینجا داره صحبت میکنه، برمیگرده به چی؟ همون مبانی اومانیستی و اینکه انسان از عقیده برتر است و همون حرفای خودش. بنابراین وقتی از حکمرانی تربیتی یا حکمرانی آموزشی ما الان در فضای خودمون ایران صحبت میکنیم که به تبع ادبیات ترجمه شده هست، مسابقه تربیت رسمیه، این خیالتون راحت باشه. مثلا فیلم میخوای بده، حالا اگر تربیت رو به این معنا عام که بگیرید، امر عمومی، به دلیل این که اصلا مصب به این بحث، به ادبیات حوزوی‌مون مصب به این بحث کجاست؟ امر عمومیه، یعنی اداره عمومی جامعه. بنابراین امر شخصی و امر درونی رو خیلی بهش کار ندارن. شما میخوای اصلا شیطان پرست باش، میخوای هر شب برای امام حسین روزه بگیر، ولی تو خونت، بیرون نیا. دقت کردین؟ این تبعیض ناروایی که مدرنیته و تفکر مدرن داره به خرج میده همینه دیگه. دست و پای دین و فرهنگ و سنت رو میبنده، اما خودش دین جدیدی رو غالب میکنه، اصلا دین مدرن رو داره ترویج میکنه و غالب میکنه. خب تا اینجا من بحثمو تمام میکنم. بنابراین خیلی به اجمال شما رو با مقوله به نام حکمرانی و حکمرانی تربیتی و حکمرانی آموزشی آشنا کردم. حالا دو جمله هم اضافه بکنم قبل از اینکه این بند رو به پایان برسونیم. خب حکمرانی تربیتی از چی میخواد صحبت کنه؟ مثلا در فضای آموزش پرورش امروز ما که عرض کردم بیشتر با آموزش پرورش رسمی ارتباط داره، از عدالت آموزشی صحبت میکنه. مثلا اینکه الان کنکور به چه میزان به عدالت منتهی شده است یا نشده است، کنکور علت عدالت است یا معلول عدالت یا هیچ کدام، این یه سواله. یعنی مقوله از این سنخه که اگر یک سیاستی، خوب دقت کنید، در کنار مفهوم حکمرانی مفهوم سیاست و سیاست گذاری هست، پالیسی و پالیسی میکینگ، این دوتا رو گاهی اوقات فرق میذارن، گاهی اوقات هم با هم یکی میدونن. حکم ببخشید کنکور یا این مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی مبنی بر این که 40% از در واقع نمره کنکور یا ورود به دانشگاه به معدل و یا فعالیت آموزشی قبل از دیپلم یا تا دیپلم منتهی بشود، خب این یه سیاست دیگه، سیاست آموزشی که ابلاغ هم شده، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هم شده، همین دو سه هفته پیش بود دیگه. خب این یه سیاسته. اون وقت کنکور خودش در قامت یک سیاست آموزشی چه تالی فاسدی داره و هزار تا حرف از این دست. من دارم مثال میزنم نوع مسائلی که در ادبیات حکمرانی تربیتی الان میشه ازش صحبت کرد. دیگه مثل چی؟ دیگه مثلا تنوع مدارس و مدارس غیر انتفاعی. اساسا این که ما چی شده بعد از جنگ تحمیلی و دولت سازندگی، اندل ازترار با استدلال به عدالت آموزشی مدارس غیر انتفاعی و پولی رو ترویج داد. دقت کردیم چی گفتم؟ اندل ازترار یعنی میگفته چون مضطریم، چون دولت پول که نداره این همه مدرسه بزنه، مدرسه بسازه، معلم نداره، جنگ بوده، تازه ما باید خرابی ها رو آباد بکنیم، سد بسازیم، سیلو بسازیم، اون وقت آموز پرورش هم مونده رو دستمون، بنابراین از بخش خصوصی کمک بگیریم. حتی استدلال گاهی اوقات این بوده که خوب دقت کنید، الان شما ببینید، من الان معلول رو بگم، معلول الان اینه، این دارم مثال میزنم، به نوعی بخش اولم تموم شده، بخش دوم که چیستی فقه تربیتی بود رو واگذار میکنم به سخنران قبلی خودم که غالبا در مورد صحبت کردن. من وارد بخش سوم شدم. بخش سوم چی بود؟ ظرفیت سنجی فقه تربیتی برای حکمرانی تربیتی. برای این دارم مثالای میزنم که هم شما رو آشنا کنم، بگم که حکمرانی تربیتی چیه و مسائلش چی است، بعدم در این حال توضیح بدم که چه ظرفیت هایی در فقه تربیتی وجود داره. از فقه تربیتی خواهش بکنیم که بیاد حکمرانی تربیتی رو بهش پرتو افکنی بکنه، یا نه خواهش نکنیم، بگیم آقا فقه تربیتی اصلا به درد این مقوله نمیخوره. داشتم مثال میزدم. شما الان معلولی با معلولی مواجهید، با یه پدیده جدید اجتماعی مواجهید به نام این که در کنکور پارسال مثلا نمیدونم چند درصد، 70-80% قبول شدگان رتبه نمیدونم چند پایین همشون از مدارس چی بودن؟ بگید. مدارس غیر انتفاعی بودن. مدارس غیر انتفاعی یعنی مدارس پولی دیگه، قبول دارید؟ اسمش گول زننده است، غیر انتفاعی، در صورتی که انتفاعیه. خب این کجاش با گفتمان انقلاب اسلامی سازگاره؟ هیچ جاش. این یعنی چرخه مداوم ژن‌های خوب. پسر یکی از این اصلاحاتی های معروف گفته بود چی؟ من چون ژنم خوبه، اصلا چون ژنش خوبه، کروموزوماش اختزا میکنه که همیشه باید مدیر باشه در جمهوری اسلامی. قاسم سلیمانی باید بره شهید بشه، اینا بهش هم مدیر. من دارم تئوریک حرف میزنم، اینا تئوریه، شوخی نیست، اینا نمیخوام شعار سیاسی بدم یا جو سیاسی به جلسه بدم. موقع شهید شدن اینا برن، موقع سیل و زلزله کیا باید برن؟ اینا باید برن. کرونا اومده کیا برن؟ هم اینا برن. اما موقع مدیر شدن، عضو هیئت مدیره یک شرکت بزرگ نفتی و هلدینگ نفتی شدن، کی باید بشه؟ اینا باید بشن. اینا چرا؟ چون ژنشون خوبه. چرا؟ چون پدرشون پول داشته، مدارس خصوصی ثبت نام کردن، رتبه 10 آورده تو کنکور، رتبه 100 آورده تو کنکور. یعنی میره دوباره جای پای باباش میذاره، میره تو همون وزارتخانه نفت، دوباره میشه رئیس. یعنی در یه چرخه 20 سال پیش و 20 سال بعد مال این خانواده است. خب این کجاش با گفتمان امام سازگاره؟ اون ادبیات اسلام آمریکایی و اسلام انقلابی که امام داشت به کار، کوخ نشینان و کاخ نشینان که امام داشت به کار، این کجاش با این سازگاره؟ خب اینا مال محصول جمهوری اسلامیه دیگه. یعنی یک نوع سیاست ورزی آموزشی که به این منتهی شده است. نمیشم گفت همش دست آمریکا بوده، که دست آمریکا نبوده، ممکنه تفکر آمریکایی بود. حالا بحث در مورد این بهش میگن بحث از حکمرانی تربیتی و حکمرانی و سیاستگذاری آموزشی. بنابراین این که مطالعه بکنیم چه اتفاقی افتاده که یه دفعه از دل، خوب دقت کنید، خطیب نماز جمعه ما حرف از علی و عدالت علی میزنه، اما نوع سیاستگذاری آموزشیش جوریه که 30 سال بعد این اتفاق رخ میده. همین اتفاقی الان نقل کردم. فاجعه آمیزه دیگه. چی شده؟ با خطبه نماز جمعه‌مون سازگار نبوده. اونم از روی علم دارم عرض کنم، اونم با استدلال به این که این به عدالت نزدیکتر است. یعنی دلیلش نزدیکی به عدالت آموزشی بوده، اما نتیجه تبعیض آموزشی شده. نتیجه این شده که چند درصد از نمیدونم، حالا بازی آمار دقیقش من الان عددشو یادم نیست، ولی شهرستانی ها سهم کمتری از سبد رتبه های نمیدونم فرض کنید دو رقمی کنکور رو عهده‌دار میشن، چون شهرستانی هن. به همین واضحی چون شهرستانی هن. به این بحث ها میگم بحث حکمرانی تربیتی یا سیاستگذاری تربیتی، که به حکمرانی تربیتی یا مثلا در مقوله آموزش عالی، این مثال از آموزش عمومی بود، یعنی مدرسه و مدرسه داری و اسکولینگ، مثال از آموزش عالی. چی شده که یه دفعه قارچگونه ما با دانشگاه مواجهیم، همون جوری که قارچگونه با بانک مواجهیم، و تعداد بانک ها یا تعداد دانشگاه ها فرض کنید از مساجد و هیئت ها و فلان و فلان برتر شده و بیشتر شده و هیچ کم جلودارش نیست. هیچ کی که میگم یعنی حاکمیت نتونسته اینو کنترل بکنه یا تفتن به این نداشته. و یا چرا؟ چون خب امر دستوری نیست، یه مقوله‌ایه که باید بهش فکر بشه. و اتفاقا خوب دقت کنید، استدلال چی بوده؟ بازم توسعه و عدالت آموزش عالی بوده. استدلال این بوده که ما برای اینکه آموزش عالی را و دسترسی آسان همگان را به آموزش عالی یعنی دانشگاه فراهم بکنیم، در روستای فلان هم یه دانشگاه آزاد بزنیم که هزار تا تبعات فرهنگی هم به دنبال داشته دیگه. بالاخره یه نهاد جدیدی بوده در روستا یا شهر یا شهرستان فلان یه دانشگاه آزاد زده شده، نه هیئت علمی داشته، نه همینجوری استاد گرفتن و بعدم دختر چادری میره از اون ور مانتویی برمیگرده. خب اینم مقوله و سوالی از سنخ سیاست گذاری آموزشی و از سنخ حکمرانی آموزشیه. خب این هم مثلا مثال و مثال های از این دست که بنابراین یا مثلا همین سند 20C که خب توجه دارید با یک معلول ما مواجهیم، تا رهبری هم تذکر نمیداد، دوباره تذکرشو تأکید نمیکرد، دوباره تأکیدشو مؤکد نمیکرد، بالاخره چون اوامر سازمان های بین المللی دولت لیبرال مسلک ما داره امتثال میکنه و انجامش میده. خب خود این سند 20C بخش آموزشیش داره نوعی از حکمرانی آموزشی جهانی رو و گلوبال رو داره نمایش میگذاره و مطابق با همون توضیح که من گفتم که بدبینانه عده‌ای معتقدن که دمیدن در ادبیات حکمرانی به معنای تسهیم اقتدار تربیتی، بدبینانش اینه که تو زمین ما بازی کن. بدبینانش اینه، عده‌ای معتقدن و ازش هم دارن دفاع میکنن، اونایی که منتقدن و منتقدین این حرف رو میزنن. خب پس بنابراین اصل توجه نخبگان دپارتمان‌های علوم تربیتی به این مقوله که تعلیم و تربیت وقتی در قامت سیاست داره عرضه میشه، 1001 بگید نکته اجتماعی سیاسی جمعیتی پشتشه دیگه. کما اینکه سیاست‌های جمعیتی 1001 توالی و آثار اجتماعی اقتصادی فرهنگی زیست بومی داره. قبول داری؟ مثلا باز همین مثالی که رهبری معظم ازش عذرخواهی کرد، گفت از خدا و ملت و تاریخ چنین تعبیر عذرخواهی میکنم، بحث تعدیل جمعیت رو. خب تعدیل جمعیت که سیاستی بوده و حکمرانی در جمعیت یه مقوله بسیار واجبیه، تأمل در اون و اندیشه ورزی در اون. خب این توالی داشته دیگه، توالی فرهنگی داشته، توالی اجتماعی داشته. بنابراین ادبیات حکمرانی به ما داره میگه که مقوله های اجتماعی و خصوص مقوله سیاست گذاری تربیتی پیچیدگی های خاص خودشو داره و این پیچیدگی ها اولا باید ذی‌نفوذان، کنشگران و عاملان و دخیلان در این امر همه دیده بشن و به همه سهمی داده بشود. خب تا اینجا گزارشی بوده. حالا یه مقدار در مورد ظرفیت سنجی من صحبت بکنم. ببینید ادب فقه تربیتی به عنوان بابی جدید از ابواب فقه شیعه، با تأکید میگم شیعه چون محل در واقع مسقط الرأس و محل تولد فقه تربیتی فقه شیعه و با افتخار مکتب قم بوده. فقه تربیتی تلاش میکنه مسائل آموزش پرورش رو، مسائل تعلیم تربیت رو به محک فقه بذاره و با ادبیات فقهی و ادبیات شرعی بتونه تجویزاتی برای تعلیم و تربیت و مربی و متربی، والد و ولد، حاکم، وزیر آموزش پرورش و مدیران میانی و پایینی آموزش پرورش تجویزاتی از سنخ تجویزات فقهی و باید نوادهای فقهی استنتاج بکنه. خب این یه باب جدیدی هست، هم نوآوری در فقه، یعنی فقه ما تا الان هیچگاه به تعلیم تربیت به این شکل نمی پرداخته. ممکنه از طفل، صغیر، رضیع اینو صحبت میکرده فقه، اما یه نگاه فردی داشته، میخواسته حکمشو در بیاره، آخرش هم مثلا میگفته که صلات ال... ببخشید النجاسه فی لباس المرضعه، یا پرستار کودک مثلا لباسش نجس بشه، بچه ادرار بکنه، نمازش چه حکمی داره؟ یعنی نگاهش و منظرش و سوالش این مقوله ها بوده. اما اینکه تعلیم تربیت رو به عنوان نهاد اجتماعی روی میز تشریح فقه بذاره و دنبال احکام فرزند پروری، احکام تربیت، تربیت جنسی، تربیت عبادی، تربیت اقتصادی، تربیت عقلانی باشه به شکل تخصصی هیچگاه نبوده و این نوآوری حضرت آیت الله اعرافیه که داره این مسیر رو افق گشایی میکنه و پیش میبره. خب این مقوله جدیدیه، مقوله حکمرانی عرض کردم که به ادبیات که ذیل ادبیات سیاستگذاری تربیتی در مدیریت و علوم سیاسی مطرح شده، به علوم تربیتی هم منتقل شده و باز مع الاسف در ادبیات علوم تربیتی هم ادبیات خیلی چاقی نداره، ادبیات لاغریه، چون یه ادبیات وارداتیه و دستگاه ها و مثلا شورای انقلاب فرهنگی الان دغدغش این شده و چندیست که داره کمیسیون تعلیم تربیت به این مقوله داره فکر میکنه، دیگرانی هم هستن دارن بهش فکر میکنن که از منظر سیاست گذاری تربیتی و سیاست گذاری آموزشی چجور باید در واقع توجه بهش داشت. خب وقت من به نظرم اگر بخوام ظرفیت سنجی بکنم، یعنی با فرض اینکه مخاطبین محترم میدانن که فقه تربیتی چیه، اگر بخوام ظرفیت سنجی بکنم با این توضیح که خوب دقت کنید، فقه تربیتی بابی از ابواب فقه جواهری ما هست، اما تربیت رو یک، امر ذاتاً اجتماعی میداند، ذاتاً و علی الاغلب اجتماعی میداند، دو، تربیت رو ذاتاً یا علی الاغلب امری سازمانی میداند، سه، تربیت رو ذاتاً و یا علی الاغلب امری حکومتی دولتی و وابسته به نهاد قدرت میداند، چون تربیت در دنیای مدرن همینه، تربیت در دنیای مدرن دیگه اون تربیتی نیست که انسان کشاورزی دوره مثلا چه میدونم قارنشینی دوره نمیدونم فلان بچه کشاورز کنار باباش کشاورزی یاد میگرفته دیگه، آموزش نمیخواسته که، مثلا شکار کردن رو یاد میگرفته. در دنیای سنت اینجوری بود، اما در دنیای مدرن بعد از مخصوصا بعد از تحولات جنگ و جنگ جهانی دوم، نهاد مدرسه و نهاد آموزش پرورش سهم بزرگی از تحولات اجتماعی به خودش اختصاص میده. پس نکته اول من در باب ظرفیت سنجی اینه که فقه تربیتی به این استدلال های ذیل الذکر برای ورود به مقوله حکمرانی تربیتی پیشنهاد خوبیه. اگه لطف کنه زحمت بکشه فقیهان تربیتی، اگه زحمتشون نیست به این مقوله ورود بکنن، ما دستشون رو میبوسیم. دلیل یک، فقه تربیتی با این خانش آقای اعرافی، استاد اعرافی و جریان فکری که ایشون داره دنبال میکنه و در واقع این پروژه فکری که ایشون به فقه شیعه عرضه کرده و خود رو خادم نظام جمهوری اسلامی ایران میدونه و مسائل اون رو مسائل خودش میدونه، با این استدلالی که گفتم، اون سه تا گزاره‌ای که گفتم، تربیت ذاتن و علل اغلب اجتماعی است، سازمانی است، دولتی، حکومتی است، با این سه تا مقوله وقتی نگاه میکنیم میبینیم عجب این فقیه یا این طرز تفکر، این خانش از فقه، خانشیه که تربیت رو در قامت امری حکمرانی پذیر داره تلقی میکنه و امری صرفا فردی نمیپندارد. این نکته اول یا استدلال اول من. بنابراین با همین بیان باید خیلی مشتاق باشیم ببینیم که فقه تربیتی بیاد به بحث حکمرانی تربیتی ورود پیدا بکنه و در واقع استنباط‌های تربیتی و اجتهادهای تربیتی توی این مقوله کمک بکنه تا ادبیات حکمرانی تربیتی ادبیات برجسته‌ای بشود، نگاه‌های دینی بهش برجسته‌تر بشه، نگاه فقهی مخصوصاً، چون وقتی میگیم نگاه دینی روش شناسیشو نمیدونیم یعنی چی، وقتی میگیم نگاه فقهی نادر روش شناسیش داریم حرف میزنیم، دقت کردید؟ پس بنابراین ورود فقهی وقتی میگیم مثلا حضرت آیت الله یا آی فلانی بیاد یه سخنرانی بکن از منظر دینی صحبت کن، خب این روش شناسیش معلوم نیست از چه منظری میخوایم فلسفی صحبت کنی، کلامی، قرآنی، حدیثی، چی یا ملغمه همه اینا، یا آخرش منبر بری نمیدونیم. اما وقتی میگیم که از منظر فقهی به این مقوله نگاه بندازید، خب این یک. دوم این که استدلال دوم یا بیان دوم اینه که در باب ظرفیت‌های فقه تربیتی برای خدمت به مقوله حکمرانی تربیتی، و استدلال دوم اینه که با این توضیح مختصری که به دلیل ضیق وقت من دادم فهمیدید که حکمرانی تربیتی چیزی از سنخ سیاست است، پالیسی و پالیسی میکینگ است، چیزی از سنخ تجویز است، به لحاظ ماهیت گزاره‌هاش تجویز است، باید است، منطقه بایدهای کلانی که دستورات کلانی که دستورالعمل‌های کلانی که من حیث، خوب دقت کنید، حیث و عینکش توجه به تسهیم اقتدارهای تربیتی است. تسهیم یعنی چی دوستان؟ سهم بندی، سهم قائل شدن برای همه ذی‌نفوذان تربیتی است. خب فقه تربیتی هم اتفاقا چه جالب، فقه تربیتی هم ماهیت گزاره‌هاش ماهیت تجویزی است. چرا؟ چون فقه دیگه، چون فقه آخرش باید بگه واجبون، حرامون، مستحبون، مکروهون، مباحون، این میشه 5 تا. این 5 تا باز خودش تقسیم میشه، واجبون وقتی میگیم واجب مؤکد یا واجب غیر مؤکد، حرامون یعنی معصیت کبیره، معصیت صغیره، مستحبون، مؤکدون و غیر مؤکد، همینجوری این 5 تا در واقع میشه 10 تا تجویز، حالا اباحه هم اباحه اقتضایی و لا اقتضایی. بنابراین اینم بیان دوم که فقه تربیتی به دلیل اینکه دانشی تجویزی است، دانشی باید محوره، تلاش میکنه بایدها و نبایدهای شرعی رو با یه روش کاملا منضبط و روشمند از منابع معتبر استنباط بکنه و به شریعت استناد بده، میتونه به مقوله حکمرانی تربیتی کمک بکنه. به تعبیر ادق اینه که سیاستگذاری تربیتی و حکمرانی تربیتی امری گزاره‌هاش گزاره‌های باید محورن، گزاره‌های هست محور نیستن. بنابراین حیث هنجاری بودن گزاره‌های حکمرانی تربیتی و مقولات از این دست به ما کمک میکنه که ما بگیم فقه تربیتی ظرفیت چنین کاری رو داره. بنابراین فقه تربیتی میتونه در تقنین تربیتی 1، در سیاست گذاری تربیتی 2، و در حکمرانی تربیتی بالمعال 3 خدمت رسانی بکنه. حالا ممکنه شما بگید فقه تربیتی اینی که تو الان تولید شده مثلا چه این ظرفیتی نداره. اب نداره، ممکنه تولیدات تا الانش که عرض بکنم مؤسسه اشراق و عرفان آیت الله عرافی موسوعه 30 جلدی داره که از اون 30 جلد فقه تربیتیش 15 جلدش چاپ شده، بقیه داره چاپ میشه، این موسوعه تمام استدلالیه، تلاش میکنه تمام جغرافیای تربیت رو پوشش بده. خب ممکنه بگید این خیلی هنوز مثلا به روز نیست، اشکال دارد، ابهام دارد. خب بله اشکال دارد، چون اولین کاره، چون اولین معبره و هیچ کسی از فقهای معاصر وارد این عرصه ها به شکل تخصصی نشده، یعنی خودش متخصص تربیت باشه. این قید مهمش بسیار همینه، یعنی ما تو اون جلد یکم با صراحت گفتیم خیلی ترجیح میدیم و استدلال میکنیم که فقیه تربیت خودش باید متخصص باشد. یعنی همین تحلیلی که من ارائه کردم، وقتی به آمار کنکور و قبولی پارسال نگاه بکنی از این منظر بتونین استنتاج رو بکنی. خب خود فهم این آمار یا نگاه به این رویکردهایی که در کنکور و کنکور زدگی وجود داره، خب اینا کار تخصصی میخواد دیگه. خب ممکنه کسی بگه که اینی که الان وجود داره خیلی مثلا، اما به شکل اثباتن اگه نپذیرید، ثبوتن به نظر میرسه فقه تربیتی چنین رویکردی رو میتونه پشتیبانی بکنه و بالمعال تقنین تربیتی و سیاست گذاری تربیتی و سپس بالمعال حکمرانی تربیتی رو میتونه پشتیبانی بکنه. اون وقته که خوب دقت کنید، اون وقته که شما میتونید به شکل واقعی از خدمت حوزه به جمهوری اسلامی سخن بگید. اون وقته که به شکل واقعی میتونید بگید حوزه حوزه انقلابی شده است. حوزه انقلابی یعنی حوزه‌ای که همین الان مسائل انقلاب اسلامی، نه فقط جمهوری اسلامی بلکه انقلاب اسلامی، همون انقلابی که بعد از 40 سال رهبری معظم دوباره بیانیه براش می‌نویسه. رامسفیلد و دیگران میگفتن 40 سالگی رو نمیتونید ببینید، آقا با یه طبع بلندی و پیشرانی میگه من 40 سال برای بیانیه برای گام دوم، برای چله دوم دارم بیانیه می‌نویسم. پس با این استدلال، یعنی بیان سوم، حالا اگرم بگید بیان سوم یه بیان انگیزشی هم هست، اگر میخواید حوزه انقلابی داشته باشید فقه تربیتی باید به حکمرانی، کما اینکه خوب دقت کنید مثلا مقوله حکمرانی آب، حکمرانی سایبر، که بحث بسیار مهمی، حالا دولت آقای رئیسی هم باید مقولات توجه بکنه و حتما تو این شعارها و اتاقهای فکری که حالا ما هم خبر داریم پشتش هست به این مقولات باید توجه بکنن و توجه دارن میکنن. حکمرانی جمعیت، اینا مقولاتیه که راه رفته 40 ساله رو باید دوباره بازخوانی کرد، اصلاح کرد و بازسازی کرد. خب واقعا حوزه‌های علمیه به حکمرانی آب باید توجه بکنه، نباید توجه کنه. این که فقط در فقه ما از میاه و آب، نمیدونم آب قلیل آب کر، از منظر طهارت یا تأثیر تکوینی بر طهارت نفس داره صحبت میشه، خب این یه منظر فردیه، اما وقتی دارای حکومت شدید مقولات حکمرانی آب و حکمرانی های مشابه مثل حکمرانی سایبر و فضای مجازی خیلی اهمیت پیدا میکنه و وقت باید بحث های تخصصی و حلقه های تخصصی هم باید راه انداخت. این شد نکته سوم یا دلیل سوم یا بیان سوم از ظرفیت ها. یه مقدار فنی تر بشم، من 45 دقیقه هم تموم شده، اما چون مدیر جلسه حرفی نمیزنه من 5 دقیقه دیگه هم اضافه حرف میزنم. حالا چون ما یه رفاقتی داریم با این چتری 5 دقیقه هم ازشون می... خواهش نه خواهش میکنم. اون وقت نکته چهارم یا دلیل چهارم یا بیان چهارم اینه که در خود همین فقه موجود که فقه تربیتی در دامان اون داره شکل میگیره، برخی ظرفیت ها نگاه های اجتماعی وجود داره که میشه اون رو ظرفیت فقه تربیتی شناخت. مثلا مقوله‌ای به نام تقسیم احکام و واجبات کفایی، احکام رو تقسیم میکنن به واجب عینی کفایی، تعینی، 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 همینجور تا واجب کفایی. اصلا مفهوم واجب کفایی یعنی چی؟ خوب دقت کنید، وقتی در یک شریعتی و یک در نظام ارزش‌گذاری، یک در یک نظام تقنینی، وقتی برای جامعه، برای هدایت جامعه میگن واجب کفایی، اصلا ببینید ذاتش وقتی تحلیل میکنی به نوعی داره تسهیم اقتدار میکنه، تسهیم قدرت میکنه. منتها نعم، این نعم طلبی رو بزنم باید توضیح بدم و برگردم، نعم در ادبیات حکمرانی تربیتی میگن تسهیم اقتدار برای ذینفعان و ذینفوذان و عاملان. در فقه چون منظرش فقیه، منظرش تعیین احکام، تعیین وظایفه، داره اینجوری حرف میزنه. مثلا میگه اینجا دفن و موتا کن، خب میت وجود داره، میت هم جسد انسان مسلمان هم محترمه، بنابراین یکیتون علل به شکل کفایتن باید یکیتون تجهیز و تکفین و اینا تدفین شما بر عهده بگیرید. بنابراین برای هدایت یک جامعه، یک جامعه‌ای که جسد انسان مسلمان نباید رو زمین بمونه، شریعت اینجوری داره میگه، میگه که به نحو واجب کفایی، مثلا یا اینجا پلی خراب شده، پل خراب شده، به نحو واجب کفایی بر سپاه، بسیج، حالا فرماندار شهرداری که این تو این زمینا وظیفه ندارن، ندارن دیگه، درسته تو این دولت که خب بله، چون سیل و زلزله مال ایناست، یعنی بسیج و سپاه باید بیاد درست بکنن، بسیج، سپاه، نمیدونم گروه های جهادی، حالا عرض میکنم فرماندار شهرداری نمیگم چون اصلا کلا وظیفه ندارن، اینا به نحو واجب کفایی باید بیان پلو درست بکنن. آره دیگه، چون ژن خوبن دیگه، اینا چون ژن خوب هستن وظیفه ندارن. خب این مثال، آره بله. خب اینم بیان چهارم، ظرفیت مقوله‌ای به نام واجبات کفایی که مال فقه تربیت فقط نیست، تو همه فقه ما هست، تو فقه تربیت هم. بنابراین ببینید وقتی فقه تربیتی میگه فلان کار واجب کفایی است، یعنی فلان وظیفه تربیتی واجب کفایی است، در واقع داره نوعی هدایت میکنه عاملان تربیت رو، حاکمان رو، والد، حاکم، عالم، امام جماعت مسجد تا دیگرانی که وظیفه مندن. بنابراین به نظرم میشه پیشنهاد داد این مفهوم واجب کفایی رو میشه بس داد و با تبیین بیشتر میتونه به این مقوله آموز پر حکمرانی آموزشی. نکته بعدی، نکته پنجم، باز یک مفهومی در فقه تربیتی میتونیم مراجعه بکنیم. حالا من ایدهشو فقط میگم، یه جایی من مدللش کردم، منتها خب باید بیشتر توضیح بدیم. و اونی که وقتی وارد فقه تربیتی میشیم، فقه تربیتی اینجوری میگه که میگه تربیت واجب است، تربیت دیگران، ببخشید، تربیت متربی، حالا بحث داره خیلی دیگه. وقتی میگه وقتی تربیت بکنید، پدر موظفه، مادر به یه جوری موظفه، جد و جده به یه جوری، حلقه بعدی، حلقه بعدی اقربا باز وظیفه دارن، بعد از اقربا عدول مؤمنین نسبت به حضانت، نسبت به ولایت، نسبت به یا تربیت، حضانت، ولایت و تربیت صغیر، طفل، رضیع، عدول مؤمنین وظیفه دارن. قدم بعدی نهاد عالمان و نخبگان، عالمان وظیفه هدایت دارن، وظیفه سنگربانی دارن، وظیفه مرزبانی از عقیده و تربیت و هدایت دارن. باز گام بعدی حاکمانه. بنابراین یک شبکه‌ای از عاملان و کنشگران تربیتی رو فقه داره ترسیم میکنه. حالا یکیش واجبه، یکیش مستحبه، یکی مستحب مؤکده، احکامشو کار ندارم. اما فقه تربیتی، پس ایده پنجم من یا ظرفیت پنجمی که میشه آشکار کرد اینه که فقه تربیتی، خوب دقت کنید، بین این که سیاست تربیتی، خوب دقت کنید، عمودی باشد یا افقی باشد، فقه تربیتی فعلا حرفش اطلاق داره. به تعبیر دقیق تر، خوب دقت کنید، من انگوش بذارم رو کجا. حکمرانی تربیتی، خوب دقت، حکمرانی معنی عامش، میگفت حاکمیت افقی بوده است، این از بالا به پایین، شاه دستور میداده باید اجرا میشده. یا مثلا رئیس جمهور تو حکومت‌های دموکراتیک دستور میده، یا یک نظام تقنینی و نظام بالا به پایینی، نظام تاپ داون افقیه، یعنی اقتدار، اقتدار افقی است، یعنی از بالا به پایین است، قوانین از بالا تصویب میشه باید تو پایین اجرا بشه. و یک نظام افقی تصمیم گیری داریم که به رسمیت بشناسید اینها رو. مثل اینکه الان، حالا شوخی هم بکنم، الان میگن که این روشنفکرا که از اون ور بوم دارن میافتن، هم جنس گرایی رو میگن به رسمیت بشناسید. خب اونام آدمن دیگه، بالاخره اصلا هم جنس خواهی و هم جنس گرایی امری غریزی است، امری طبیعی است، لذا باید در حکومت اسلامی به رسمیت بشناسیم و تبلیغش هم میکنن دیگه. مثلا 10 میلیون دلار مثلا یا تومن به فلان سلبریتی میدن، میگه این پستو بذار، کم کم قبضدایی بشه که این مقوله همجنسگرایی، همجنسخواهی مثلا. خب این یعنی این که شما در تقنین های فرهنگی حق نداری بگی همجنسگرایی حرام است. این که شما رابطه بالا به پایین، رابطه افقی باید داشته باشین، سهم دهی و سهم خواهی همه این دخیلان، یعنی سلبریتی هم بالاخره برای خودش دوست در سیاست گذاری باید نقش آفرین باشه. خب این برگردم، این که میخواستم بگم در فقه تربیتی وقتی ما نگاه که میکنیم فقه تربیتی، بین این که حکمرانی تربیتی افقی باشد یا عمودی باشد اطلاق داره ادله و باید بحث کرد. اما یه فرضیه میشه مطرح کرد که مثلا من دارم فرضیه مطرح میکنم که همین فرضیه که شما دایره دوایر متحدالمرکزی رسم بکنید، اول توش پدره یا پدر مادر با همه، بعد جده، بعد اقرباه یا مفهوم اقاله، مفهوم اقاله یادتون هست، بعد عدول مؤمنینه، بعد عالمانه، همجوری مثل پوست پیازی، این لایه های پوست پیاز تا برسه به حاکم و حاکمیت. حاکم و حاکمیت هم باز با هم فرق دارن، یعنی آیت الله عظما سید علی خامنه ای که خدا حفظش کنه خودش یه وظیفه داره، اما در قامت ولی فقیه و این منصب هم باز یک وظایفی میتونه داشته باشه. حالا همه اینا بحث مفصلی باز به دنبال داره. بنابراین تعاضد تربیتی، مشارکت تربیتی رو که میشه به شکل فرضیه در فقه تربیتی مطرح کرد، اینم جز ظرفیت هاییه که برای اسلامی سازی بحث حکمرانی تربیتی در واقع فقه تربیتی میتونه اثرگذار باشه، میتونه مفید باشه و میتونه کاملا بروز باشه. و اون حوزه انقلابی و حوزه سکولار که ما میگیم، حوزه سکولار حوزه‌ایه که بگه که آموزش پرورش که حالا سخت بحث‌های فقه و تربیت، ولکن من همون فقه و صیام رو میگم، فقه و صیام. خب این حوزه اگر نگیم حوزه انقلابی که نیست، حوزه‌ای که فقط فقه و صیام بگه، اما فقه و تربیت به معنای آموزش پرورش، آموزش موجود همین الانش. چی میشه که آموزش پرورش هرچی جلوتر میره بچه ها بیدین تر میشن؟ بالاخره قبول دارید یا قبول ندارید؟ ممکنه بگید نه این هم قبول اب نداره، همین هم اگه قبول ندارید باید مطالعه میدانی دقیق بشه که آیا سنجش دینداری بکنیم آموزش پرورش در تربیت دینی موفق بوده یا نبوده، روی کرده اون عوض بکنیم یا روی کرده اون عوض نکنیم. خب حوزه سکولار به نظرم حوزه سکولار حوزه بی‌تفاوت دیگه، یعنی فقه سکولار فقهیه که وجود و عدم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی براش تفاوتی نداشته باشه. انگار اصلا انقلاب نشده است، انگار شهید سلیمانی نبوده است، انگار امام خمینی نبوده است، این همه شهید ندادیم. اما فقه انقلابی یعنی فقهی که خود را خادم نظام، خادم به معنای چاپلوس و اینا نیست، بحث استقلال حوزه سر جاشه. حوزه باید منتقد باشه، فقه باید منتقد نظام حاکمیت باشه، درسته مصلح باشه، اینا سر جاش هست. اما خادم که میگم یعنی همین نگاه به جهان اسلام. الان واقعا جریانات تربیتی در جهان اسلام واقعا به تفقه نیاز نداره؟ تفقه یعنی نگاه نظاممند و معتبر به شریعت. من 55 دقیقه صحبت کردم آقای چتر، ببخشید.
تشکر میکنم از لطف شما و حوصله حضار محترم و کسانی که به صورت مجازی شرکت کردن. استاد خیلی ها به صورت مجازی حضور دارن، یعنی فقط اینجا هم نیستن. یه خلاصه ای از فرمایش شما بگم، بعدم یه سوالی از خدمتتون بپرسم. اصطلاح حکمرانی فرمودید که خب یه معنای لغوی داره که از گذشته بوده، معنای همون زمامداریه که از نهاد قدرت برخواسته میشه، لکن از سال 1980 زمامداری رفت به این سمت که فقط نهاد قدرت نباشه، فقط حاکمیتی که اصطلاح معمول در عرف هست نباشه، و تمام ذینفعان از جمله جامعه مدنی یعنی مردم و بخشایی مثل بخشای خصوصی، همه اینا وارد در عرصه مدیریت و هدایت مسائل اجتماعی بشن. این اصطلاح دوم محل بحث ماست، یعنی حکمرانی به این اصطلاح که یک نگاه افقی داره در عرصه مدیریت جامعه، همه حضور داشته باشن، همه مشارکت داشته باشن، و دیگه اون نگاه عمودی که یک شاهی بود و یه رعیتی دیگه نیست. منظور از تربیت هم فرمودند که خب حالا ما تربیت رسمی داریم و غیر رسمی. تربیت های رسمی منظور اون تربیت هایی است که در عرصه جامعه هست، غیر رسمی اونایی است که فردی و شخصیه، نوع رابطه ای که پدر با فرزند خودش در خونه داره مثلا اون میشه غیر رسمی، و رسمی مساجد میتونه باشن، سازمان های مهد کودک ها، آموزش پرورش، وزارت علوم و مصادیقی که الان در کشور ما متکفل امر آموزش پرورش و تربیتن در عرصه اجتماع جامعه. خب حکمرانی تربیت اینجور میشه، یعنی اصطلاح حکمرانی معلوم شد، تربیت هم معلوم شد. حکمرانی در تربیت، در واقع حکمرانی تربیتی منظور حکمرانی در تربیته، نه اینکه حکمرانی ما مدلش تربیتی باشه. اینکه مثلا بگیم حاکم کشور مربی جامعه است و باید انسانها رو ببره به بهشت، نه این بحث ما فعلا نیست، این بحث مجزایی است که حضرت استاد نیاز داره جلسه ای.
بعد زوری هم که نمیشه به بهشت برد دیگه.
بله بله،
گفتن که زوری نمیشه مردم به بهشت ببرید.
لیبرال دیگه متاسفانه این بحث نیست، بحث اینه که حکمرانی در مسائل تربیتی، آموزش پرورش و مسائل تربیتی، اینجا میخواییم حکمرانی داشته باشیم، مدیریت داشته باشیم، سیاست گذاری داشته باشیم، بسترسازی داشته باشیم، عرض کنم که طراحی سیستم بکنیم و اجرا بکنیم در مسائل تربیتی. فقه تربیتی که فرمودن منظور ما اینه که فقه تربیت یعنی از طریق فقه ادبیات دینی بیاییم مسائل تعلیم و تربیت رو در سطوح مختلف عاملان تربیتی که از خانواده شروع میشه و حاکمیت هم از بالاترین نقطه که وزارت باشه یا رئیس جمهور یا رهبر تا اون مدیری و معلمی که در نهادها وجود داره رو شامل میشه. پس ما میخواییم از نگاه دینی، خلاصه فرمایش استاد، از نگاه دینی نتیجه شد فعلا ظرفیت شناسی بود، ولی عمد که میخواییم داشته باشیم اینه که از نگاه دینی مسائل حکمرانی در امور تربیتی رو بازسازی کنیم، یعنی سیستم داشته باشیم مثلا یا سیاستگذاری هایی که باید لازمه روش بحث بکنیم که نمونایی استاد فرمودن از جمله مدارس غیر انتفاعی مثلا از جهت فقهی آیا وجود مدارس غیر انتفاعی درسته یا غلطه؟ در مجموعه سیاستگذاری های ما چه این مدارسی دیده بشه دیده نشه؟ نمونه. یا دانشگاه ها همینجور، تکثیر دانشگاه ها از نظر فقهی و دینی حکمرانیش درسته یا درست نیست؟ این نمونه هایی که فرمودم. و در ادامه ادله هم ذکر کردن که فقه تربیتی ما این توان رو داره که حکمرانی در مسائل تربیتی رو طراحی بکنه و یه مدلی از حکمرانی تربیتی رو ارائه بده، لکن الان شرایطش کامل وجود نداره و به تدریج باید به این سمت بره. خلاصه فرمایش شما، فقط ادله آخر رو نگفتم دیگه.
بله خیلی متشکرم.
سوالی که هست اینه،
من قبل از سوال یه توضیحی بدم، یعنی به بهانه فرمایش و ادبیات شما، وقتی میگیم جواز تأسیس مدارس مدارس غیر انتفاعی یا مدارس خصوصی یا مدارس پولی، ببینید در ادبیات، خب در ادبیات فقه سنتی میگه الصلاه و واجبتون، یک موضوع یک محمول، محموله خطی. اما وقتی موضوعات اجتماعی در سطح سیاستگذاری، خوب دقت کنید، در سطح همون مثال قبلی ببینید متفاوت می شود. در مثال قبلی نماز واجب است، با فرهنگ سازی نماز حکمش چیست متفاوته دیگه. ببینید موضوع که در این کفه قرار می گیره یا صلاته یا فرهنگ سازی صلاته، اذعان دارید که موضوع دوم موضوع متفاوتیه، یعنی فرهنگ سازی صلات. بنابراین اینجور نیست که ما بگیم فقه تربیتی چقدر فقه بسیطیه که میگه که تأسیس المدارس الغیر انتفاعیه مثلا حرامون یا واجبون. جوابش اینه که نه، فقه تربیتی اتفاقا طیفی است. فقه تربیتی وقتی وارد این عرصه میشه، این که ما تأکید میکردیم باید خودش متخصص تربیتی باشد، تربیت حالا نه اینکه حتما رشتهشو آکادمیک خونده باشه، نه، به ادبیات موجود علوم تربیتی تسلط داشته باشه، میفهمه که همون جوری که باید در موضوعات دیگه تفریع فروع بکنه، بنابراین تأسیس مدارس غیر انتفاعی هم خودش طیفی از موضوعات رو داره، طیفی از فروعات رو داره. وقتی فروعات یعنی مسائل و تفریعات متعدد بود، احکامش هم متعدده. بنابراین به این سوال جواب واجبان و حرامون نمیشه داد. تأسیس مدارس آموزش غیر انتفاعی واجبون ام حرامون، یک جمله، یک کلمه، نه واقعا یک کلمه نیست. اتفاقا فقه تربیتی اینجا از فقه سنتیش فاصله میگیره، به دلیل اینکه وارد فقه اجتماعی شده و حواسش هم هست در فقه اجتماعی باید به پیچیدگی مسائل و موضوعات توجه کرد و باید خود طرف، خود فقیه باید متخصص باشه. بنابراین تبصره من به فرمایش آقای چتری اینه که سوال از جواز تأسیس مدارس آموزشی، مدارس غیر انتفاعی، جوابش اینه که فیه فروعات، یه جاهای واجب است، یه جاهای مستحب است، یه جاهای تأسیسا خود فقه تربیتی باید بتونه مدلی ارائه بکنه و یا با همکاری فلسفه تربیت یا با همکاری دانش مدیریت آموزشی، با همکاری متخصصین سیاستگذاری آموزشی تلاش بکنه تجویزی رو به مثابه یک الگو ارائه بکنه. این تفسیری بود که من خدمت شما عرض کردم.
من تشکر میکنم. پس نتیجه نهایی این که فقه در نظر شما این توانایی رو داره که یه الگو، یه سیستم، یه نظام، هرچی که تازش تعبیر بکنیم و طراحی بکنه و ارائه بده، یا این نتیجه هم
حالا رو این کلمات چون همشون بار معنایی دارن، فقه تربیتی در یک خانش بله ظرفیتشو داره، اما فقه تربیتی در یک خانش این ظرفیتو نداره. فقه تربیتی که پیچیدگی آموز پرورش رو شهود نکند، این فقه تربیتی سنتیست، خیلی مفیدم هست، لازمم هست، دستشون درد نکنه، اما به درد این مقوله نمیخوره، چون تربیت رو مقوله فردی میبینه، پیچیدگی های تربیت رو نادیده میگیره الان مثلا و به روز پیش نمیره. الان ببینید مقوله آموزش در وضعیت کرونایی و پسا کرونایی تعطیل شده است. قبول دارید خودتون؟ چه طلبه ها، چه دانشجوها تو این یک سال و نیم دو سال کرونا اصلا آموزش وجود داشته؟ نه نه، خود آموزش، یادگیری، آموزش و یادگیری، این واقعا کل عدم دیگه. یعنی دیگه اصلا وقتی ارتباط معلم و شاگرد، ارتباط حضوری فرو گاسته بشه به آموزش مجازی، و آموزش مجازی هم با این شکل که ما یه دفعه بعد از دو سه ماه تعطیل کردیم، قرنطینه کردیم، بعد تازه مثلا شاد رو تأسیس کردیم، این اصلا یه شوکه شده بودیم، نظام آموزشی ما شوکه شده بود که کرونا چیه، میره نمیره، هست نیست، قرنطینه بکنیم نکنیم، شل کن صفر کن، و این اشتباهات استراتژیک خود دولت داشته. خب اصلا برای پسا کرونا اصلا پارادایم آموزش عوض شده است. یعنی آموزش مجازی دیگه جزء لاینفک آموزش شده است، هم در حوزه هم در دانشگاه. قبول دارید؟ آموزش مجازی. خب واقعا تأملات فلسفی در آموزش مجازی، خب با این بگیم حرامون، خب این که نشد که. حرامون چیه؟ همین الانش آموزش مجازی هست، همین الانش مجازی شدن زندگی ها و مجازی شدن کسب و کارها واقعیته و باید به این سمت هم بریم. نگاه قرنطینه‌ای، نگاه تحریمی قاعدتا فقه تربیتی نداره. بگه حرامون، میگه خب عمو وقتی میگه حرامون، خب الان هست تو جامعه، با حرامون گفتن که نمیتونه بگی مثلا همجنس بازی حرامون. خب درسته حرامون، اما خب الان بالاخره یک دگر اندیشانی هستن که در قامت نظری پردازی دارن ترویج میکنن. حالا اسم نمیبرم دیگه، بعضی روشنفکرانی که خودشون روشنفکر دینی میدونستن، دهه 60 تفسیر نهج البلاغه میکردن، دارن از این مقولات دم میزنن. بنابراین فقه تربیتی فقه تحریمی نیست به این معنا که همه چیزو تحریم بکنه، اما به این معنا نیست که فقه تربیتی، این که شما فرمودید مدل میتونه بده، بله فقه تربیتی به یک خانش میتواند، همین که من عرض کردم و ما داریم دفاعش میکنیم، ما داریم صورت بندیش میکنیم. حالا نه اینکه ما همه حرفمون درسته، نه، ما هم هزار تا حرف اشتباه میتونیم داشته باشیم، اما این تفکری و این جنبشی و این نهضتی که آیت الله عرافی داره سردمداری میکنه، این نوع خانش از آموز پرورش و تجویزات تربیتی اون ظرفیتشو داره. اما اون خانشی که تربیت رو فقط تربیت فرزند بداند، تربیت رو فقط ولایت بداند، تربیت رو فقط هزانت بداند، تربیت رو فقط مفاهیم از این دست که در فقه موجود ما هست و مفیدم هست بدانه، اما پا به عرصه مطالعات تخصصی ترین تربیت نذاره، به نظرم نمیتونه الگو بده، اصلا در صدد الگو نیست. الگو معنای مدل رفتاری. ضمن که حالا این عرصه هم لبه های دانشه دیگه، یعنی خود فقیهان هم اینجوری بودن، لبه های دانشه و در مرزهای دانش باید با احتیاط حرکت کرد، باید مستدام حرکت کرد، پیش رفت. یعنی خود همچنان که آیت الله عرافی داره فقه تربیتی رو پیش میبره، داره اصول فقه تربیتی رو هم پیش میبره. یعنی خود ما باید مدارا بکنیم، صبر پژوهشی داشته باشیم که با این ظرفیتی که انقلاب اسلامی و خون شهدا ایجاد کرده، ما همینجوری پیش بریم، فقه رو پیش ببریم، اصول فقه رو پیش ببریم، تا بتونیم، خوب دقت کنید، از اون فقهی که متاسفانه فقهی که وجود عدم انقلاب اسلامی براش فرقی نداره، که طرف زورش میاد بگه آیت الله خامنه ای. من دیگه حالا جلو دوربین دارم رک میگم. از اون فقه داریم فاصله میگیریم تا به این فقهی که میخواد مناسبات جهان اسلام رو، حتی جهان، تحولات جهان، تحولات افغانستان تا یمن، مناسبات و این جریانات فکری تربیتی جهان اسلام رو به محک فقه بذاره، بهش توجه بشه. اون وقت خوب دقت کنید با این خانش، این فقه تربیتی چون اوپننس و باز فکر میکنه، خطر التقاط اونو تهدید میکنه. آقا اینی که شما دارید میگه اصلا فقه نیست، میگیم باشه، تذکرتون تذکر بسیار درستیه، ما از قیاس و استحسان و سد ذرایه و التقاط و اینا باید به دور باشیم. فقه همون فقه جواهری است، مبتنی بر اصول فقه موجود، اما با یه سری اصلاحاتی در ابزارالات اصول فقهی خودمون میتوانیم به اون سمت بریم. حالا میتوانیم یعنی اینکه فردا میتونیم سند بنویسیم؟ نه، باید تلاش کرد، باید خون دل، همون خون دلی که شهید ثانی و شیخ انصاری ها خوردن، باید فقیهان معاصر خون دل بخورن، کما اینکه فیلسوفان مدرن و پست مدرن هم خون دل خوردن دیگه، همش که دنس نبوده که، همش که مطالعه کردن، کتاب خوندن، نوشتن تا به یک نظریه رسیدن.
بله، با توجه به فرمایش شما، یه توسعه ای در فقه موجود طبیعتاً هم در مسائلش بله و هم در روشش میدیم.
توسعه منضبط صبورانه
بله. یعنی فقه دیگه فقط تجویز نیست.
حالا رو اینم حرف دیگه، ما میگیم فقه فقط تجویزه و اگر از توصیفات هم استفاده میشه در فرایند تجویز قرار میگیره، یعنی در مقدمات تجویز، مقدمات استدلال فقهی و مقدمات استنباط فقهی قرار میگیره.
یعنی فرمایشی که آخر جلسه داشتین که رابطه بین عاملان تربیت رو مشخص کردین که به صورت تعاضدی و مشارکتیه، پدر و حکومت و جای دیگه، این الان تجویز حساب میشه یا مقدمه است که بعدن شما یه تجویزی واسش حمل کنید؟
آها، ببینید درست میفرمایید، این که توصیفات که من گفتم توصیفات دینی، یعنی آیات و روایات، ادله توصیفی، ادله اخباری، اینی که شما میگید که شما یه وقت میگید که بعد از استنباط فتاوای فقهی شما یه کاری دیگه میتونید روش انجام بدید که الگو از توش در بیارید، این منظورم این نبوده، حرفتون درسته و ما هم قبولش داریم. بنابراین فقه تربیتی گستره ای از ادله لفظیه و لبیه، لفظیه اخباری و انشایی رو به کار میگیره تا به استنباط و فتوایی برسد، این فتاوا رو در یک بازسازماندهی دوباره میتونه در قالب، میتواند در قالب یک الگو، مثلا همین الگوی تعاضد تربیتی، خود این مفهوم تعاضد تربیتی به نظر پایان‌نامه سطح 3 سطح 4 میتونه داشته باشه، میتونه نظر پردازی کنه. حالا اینجاها به قول ایشون دیگه فقه سنتی نیست. بله، فقه سنتی فقط میخواست بگه که از صلات و واجباتون دیگه تموم شد، بقیه‌اش کاری نداشت، اما این فقه چرا میخواد کار داشته باشه و به اون سمت هم بره. بنابراین به قول ایشون علاوه بر توسعه در روش شناسی، توسعه در مسائل، توسعه در موضوع فقه هم میتونه داشته باشه، منتها توسعه باید منضبط، معتبر، روشمند و صبورانه و گام به گام باشه. و یه دفعه هم ادعا نکنیم آقا شورای عالی آموزش پرورش اصلا بده سندش خودش من بنویسم، یه سند حکمرانی تربیتی آی رئیسی بده من یه سند حکمرانی تربیتی برات بنویسم. نه، اینجور نیست واقعا، چه این ظرفیتی وجود نداره. همیشه باید صبوری کرد، اصلا پژوهش یعنی همین دیگه، باید گام به گام پیش برد. همین مشی که 15 سال آیت الله عرافی خاموش و ساکت بدون هیچ سر و صدایی داره کتاب می‌نویسه، تولید می‌کنه، درس خارج میده و داره پیش می‌بره، متواضعانه باید پیش برد و باید هم کمک کرد، گفتمان سازی کرد، با بدنه دانشگاهی ارتباط گرفت، با بدنه مدیران، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش پرورش، شورا، کمیسیون های اقماری اون که نگاه های از بالا، نگاه های کلان به نظام مسائل میتونن داشته باشن، باید ارتباط داشت و هی حق و اصلاح کرد پژوهش های فقهی رو، هی باید حق و اصلاح کرد.
بله، یه سوال روشی هم بپرسم اگر وقت شد.
وقت نظام تربیتی داریم دیگه، یعنی فقه تربیتی از هر فقه تربیتی وقتی متعالی بشود میشود نظام تربیتی، اینو میخواید بگید؟ نه حالا وقت نشد بگم، نه همین مراد ما هست دیگه، یه جایی نوشتیم اینو، مدلل شده است،
منتشر شده،
بله منتشر شده دیگه. یه کتابی داره آقای عرفی به نام اجتهاد تمدن ساز، تو اون کتاب مدلل شده. همین دیروز هم من یه جای سخن پریروز سخنرانی داشتم، اینم توضیح دادم. بله بله، اصلا علوم تربیتی ما رشته داریم، آموزش بزرگسالان، ببخشید یک دانش و کتاب داریم اصلا در موردش، رشته نداریم ولی کتاب داریم. نه اون سیجل فقط فقه تربیتیه، اینکه شما از دل فقه تربیتی بالمعال بتونی یک نظام تربیتی، حالا اینکه نظام تربیتی یعنی چی باز توش حرفی ها، اما اینکه یک نظام در بیاری، نظام تئوریک منظورتون یا نظام عملیه، نظام عملی باشه اون وقت میشه الگو مثلا. نه این نیست، نظام تربیتی متأخر از فقه تربیتی است. فقه تربیتی یکی از پازل های تکمیل نظام تربیتی است. نه نرسیدیم، نه نرسیدیم، نرسیدیم، متوازانه داره میگه. ولی خب میشه سخنران که از 3 ساعت صحبت کنیم، اما بالاخره واقعا به لحاظ علمی معتبر و بشه استناد داد. ببینید سختی فقه تربیتی چیه، فردا قیامت میگه اینه که گفتی کجا حجت بوده، حجتون باید بشه. من در مقابل نظام تربیتی و مطالعات دیگه میخوام بگم، آره.
علوم تربیتی،
علوم تربیتی مثلا، یا علوم تربیتی اسلامی با یه روایتی مثلا بگیم خب اینجوریه، مثلا پیامبر فرموده که دختر پسرها جدا کنیم پس مدارس تفکیک جنسیتی بشه. خب این که این حجتون نیست، تفریق در واقع استفراغ وس نیست.
بله الان همین ادامه فرمای شما، اونی که الان ما داریم یا بر اساس حجت صرف رفتار میکنن، اصلا کاری هم ندارن واقع این هست یا واقع این نیست، همین حجت داریم، تعبدی، تعبد صرف، یا بر اساس اینی که دنبال واقعا ولی لکن از کانال حجت، یعنی دنبال این هستن که ببینن واقعا روابط چیه، چی هست، یه سری حقایق رو بشناسن اما از کانال حجت. روش این دو روش جوابگوی مسئله که میفرمایید هست؟
خیلی بحث خیلی مهم میاد، یعنی با اهمیت سوالی که پرسیدن خیلی سوال مهمیه. ببینید به نظرم فقه سن، فقه موجودم، حالا بی انصافی نکنید، فقه موجودم همینه. درسته در یک خانش فقه موجود فقهیه که کاملا انتزاعی میگه واجبون حرامون، اما فقهی که یک مقدار ناصل به مسائل باشه، واقعیت ها یعنی موضوع شناسی هم جز مقدمات تفقهشه دیگه. بنابراین همین مکانیزم فقه موجود، همین اصول فقه موجود به ما دلالت میکنه که موضوع شناسی یعنی واقعیت شناسی، شناخت موقعیت های تربیتی در فرایند تفقه تربیتی شما باید دخیل باشد، به تعبیر شما از کانال حجتون بیاد بیرون. بنابراین خیلی من بی‌انصافی نکنم و بگم که آقا یک کنفیکونی شده از فقه تربیتی میخواد از پارادایم حجیت به پارادایم مثلا، نه همین فقه موجود این ظرفیتشو واقعا داره و باید انصاف رو خرج داد. فقه موجود فقه کاملا بریده از واقعیت ها نیست، هم بحث کلامی میشه کرد، تابعیت احکام از مسائل مفاسد و مفاهیم از این دست رو توضیح داد، هم بحث روش شناسانه کرد که واقعا فقه موجود در آن جاهایی که به لبه های واقعیت داره نزدیک میشه واقعا واقعیت شناسی میکنه، موضوع شناسی میکنه. مثلا فرض کنید 15 سال پیش این شبکه های هرمی و گولد کویست یادتون هست، پول میذاشتن ملت، خب وقتی از آیت الله عظما مکارم استفتا میکردن خب ایشون واقعیت شناسی میکرد و از دل واقعیت، یعنی همون مکانیزم موضوع شناسی خودش یک کمکی به این مقوله میکنه. حالا فقه شاید ایشون میخواد اینجوری بفرماید که تا اینجا سلمنا، اما فقه تربیتی این که بالاخره تربیت هست، تربیت ما باید یک کاری رو برات بگیم، هازا موسلون الی تربیه، یعنی میخواد بگیم تربیت اعتقادی بکنیم فرزند رو، خب ممکنه روش الف مصیب باشد، روش ب مصیب نباشد. وقت شما بگید هازا واجبون هازا حرامون، خب ولو اینکه واجبون گفته باشی ما اجرا کردیم، بچه ملحد شد، به جای اینکه موحد بشه ملحد شد. این چی؟ جوابش اینه که بله، یه ظرافت‌های این شکلی داره، یعنی گلدکویست با تربیت تفاوت‌های ماهوی داره، به دلیل اینکه این تربیت است، تربیت زمانمند است، باید ناظر به آینده باشد، انعطاف‌پذیر باشد و غیره و غیره. اما همین، ببین همین حرفایی که داره می‌زنیم دقیقاً لبه‌های مرز لبه‌های مرز است و باید اصولی گونه بحث کرد. این اصلا واقعاً یه شیخ انصاری، لباس شیخ انصاری رو بپوشیم، لباس آخوند رو بپوشیم و بحث‌های اصولی از این دست بکنیم، که اینا هم جزء گره های قضیه است و سوالات و ابهاماته. بنابراین فقه تربیتی مبتنی بر ظرفیت موجود، فقه موجود برید از واقعیت ها نیست، به دلایل کلامی و دلایل روشناسی موجود. اما خودش هم این حساسیت های به دلیل مضاف الیهش، یعنی التربیه، حساسیت هایی داره که اونام باید افق گشایی بشه، اونم با همون تعبیر که گفتم، لباس آخوند رو بپوشیم و صبورانه و معتبر روش شناسیشو به پیش ببریم. حالا شما ممکنه بگید که باشه، وقتی فقه، خوب دقت کنید، فقه میخواد به تقنین تبدیل بشه، یک این شیفت از فقه به قانون، شیفت از فقه به قانون، خب این یک مباحثی رو به دنبال داره، اینا من قبول دارم و باید گفتگو کرد. بنابراین شیفت از فقه به قانون، یعنی حکم الله، حکم فقهی با قانون مصوب، یعنی همون تقنین تربیتی، یه تفاوت‌های اصلا بحث‌های حقوقی داره، بحث‌های از سنخ فلسفه فقه و فلسفه حقوق داره، تا برسه به حکم سیاست گذاری، تا برسه به حکمرانی تربیتی، اینا بحث‌هایی داره. بنابراین احتمالاً اینجوری باید بشه که شما اگه زحمت بکشید یک رساله توضیح المسائل مثلا 800 صفحه‌ای بنویسید، این بگی آقا فقه تربیتی اینه، 800 صفحه فتوا، اونو باید بذارید توی کارگروهی که تو کارگروه دو نفر متخصص مدیریت آموزشی باشن، البته مسلمان و معتقد، یعنی فقه تربیتی رو معتبر بدانن، دو نفر فیلسوف تربیت باشن، دو نفر روانشناس تربیتی باشن، دو نفر تکنولوژیست آموزشی باشن، دو نفر برنامه‌ریز آموزشی باشن، تربیتی برنامه‌ریزی درسی و برنامه‌ریزی آموزشی باشن و قص الهازا، حالا چند تا مدیر باشن، یعنی خودشون مجری باشن، مجریان ستادی و صفی، یعنی از معاون وزیر گرفته تا مدیر منطقه 4 اونس پرورش مثلا کرمان که کار عملی داره میکنه. اون وقته که به این کارگروه میشه گفت کارگروه تأمل در باب سیاست گذاری آموزشی و حکمرانی تربیتی. این تعاضد پژوهشی اتفاقا همینه دیگه، چون فقیه تربیتی یه جور چارچوب فکری داره، فیلسوف تربیتی هم یه چارچوب فکری داره، مجری به همشون میخنده میگه ببین من الان تو مدرسه دخترانه، ببخشید توی توالت های مدرسه دخترانه یه چیزایی دارم مشاهده میکنم، مثلا فرض کن سخت جنین و اینا، که شماها که اون بالا نشستید خودتون میگید فقیه تربیتی و فیلسوف تربیتی و تکنولوژیست آموز، اصلا اینا من با چیز دیگه درگیرم، اصلا مشکل من چیز دیگه است، شما دارید چیزی، لذا کنار هم نشست. اینجا دیگه تو این کارگروه نظر و عمل باید به هم پیوند بخوره و اتفاقا اینجا باید فقه تربیتی باید میتونه حرفای خودش رو دوباره برگرده تعدیل کنه، فتواهای خودش رو تعدیل کنه، یعنی دوباره بازنگری بکنه، اطلاقات رو دوباره شک بکنه در این تمسک به اطلاقات، بگی عجب این موضوع این فروعات رو هم داشت، من به اطلاقات فلان تربیت تمسک کردم و باید اصلاح بکنم، یعنی در واقع موضوع شناسی اون رو یا حتی فهم ادله اون رو اصلاح بکنه. این اصلا یه تفسیر جدیدی از تو الان ما میگفتیم فقیه کسیه که 80 سال درس خونده بعد اینجوری میگه که فلان چیز حرام، خب این مقوله است. وقتی والد عالم تقنین تربیتی، سیاست گذاری تربیتی و حکمرانی تربیتی شدی، یعنی داری سرنوشت یک ملت رو تعیین میکنی. ممکنه شما رساله بنویسی، رسالت هم کسی نمیخونه، خب معجوری نزد خدا، اما وقتی به قانون، بخشنامه، ضوابط، ابلاغیه تبدیل شد، سرنوشت های آدم ها به دست شما قرار میگیره. بنابراین اینجا با یک تفقه تربیتی جدیدی اصلاح شده باید مواجه بشیم. قرار نیست همه 45 همه وقت استفاده کنیم، یعنی
آه بشه.
نه چون مسئولین هم اومدن فکر کنم دیگه باید کلیدو بدیم بریم. به عنوان اولی نه، اما چون ما می دانیم شارع مقدس در کتاب الدیات و کتاب الحدود نگاه تربیتی داره، بله. بنابراین چطور سند تحول برای قوه قضاییه می نویسیم، توجه به پیوستهای فرهنگی تربیتی می شود و شده است، همین در دوره آقای رئیسی که تو قوه قضاییه سند تحول نوشت، اینجا هم همینه. بنابراین ما با یک کبرای کلی مواجهیم که در کتاب الحدود نگاه کلان شارع اینه که اولا اینو ادب بکنه، فرض قصاص بشه. خب خود این که بنده خدا که قصاص شده که دیگه ادب مرده دیگه، دیگه ادب شدن نداره که، بینندگان جامعه مثلا. بنابراین فقه تربیتی از این منظر خوب دقت کنید، پیوست‌های تربیتی به سیاست‌های دیگه میتونه داشته باشه، اقتصاد، فرهنگ، قضا و غیره میتونه پیوسته فرهنگی تربیتی داشته باشه با اون نگاه مقسمی که ما به تربیت داریم، یعنی تربیت شامل و چتر حاکم بر همه اینا میتونه باشه. باریکلا همینطوره. بله درسته،
این همون معنای اول حکمرانی تربیتیه، یعنی مدل حکمرانی ما تربیتی باشه، حاکم عنوان یه مربی خودشو ببینه در جامعه. نظر من فرمایششون ناظر به اون نگاه اول
اب نداره که... بله همین روی کرد که اصلا حکومت ها مردم رو بهش ببرن یا نبرن، این دو تا پارادایمه دیگه. لیبرالیزم میگه مردم رو بهش نباید برد،
به ما چه
اصلا، مردم خودشون برن بهشت، خودشون برن بهشت اگه ما بذاریم. البته این دو تا پارادایم، اما در پارادایم اسلامی اولا و به ذات حاکمیت نسبت به بهشت مردم، یعنی سعادت و شقاوت مردم و تربیت و هدایت مردم وظیفه داره به عنوان اولی اصلا، حالا به عنوان ثانویش هم بمانه. بنابراین تفاوت پارادایمی کسد اصلا.
تشکر میکنم، خیلی ممنون، لطف کردین از حوصله هزار و سرورانی که مجازی شرکت کردن هم تشکر میکنم. انشالله خلاصه ای از این بحث رو که یه مقدارشو گفتیم، بخش دوم خلاصهشو نگفتیم، در کانال انشالله قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. تا جلسه بعد چند دقیقه استراحت میکنم.